صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل 11،
فصل 33، مدتی بعد از ماندن در اردوگاه به گردان مرتضی دستور داده شد که برای رفتن به کردستان آماده شوند. قرار شد قبل از حرکت کل گردان فرماندهان برای شناسایی و توجیه به سوی منطقه بروند. مرتضی و معاونش عبدالعباس کرمی آماده شدند تا به اتفاق حمید الماسی، قزبان قادری و نیروهای دیگر گردان به منطقه بروند. قرار بود روز بعد نیز کل گردان حرکت کند. فرماندهان وارد اردوگاه شیخ سله شدند. آخرهای زمستان سال 66 بود. هوا سرد بود و بارش باران باعث شده بود که زمین اردوگاه پر از گل و شل بشود، به گونه‌ای که راه رفتن مشکل بود. پاها در گل فرو می‌رفت و کفش‌ها سنگین می‌شد و پا به سختی می‌شد از زمین کنده شود. گل چسبنده بود. به هر زحمتی بود چادرها را علم کردند. شب اول سپری شد. صبح روز بعد مرتضی معاونش را ساکت و متفکر یافت. گفت: چی شده عبدالعباس؟ کرمی گفت: دیشب خواب عجیبی دیدم. چه خوابی؟ تعریف کن ببینم. خواب دیدم همسرمو طلاق داده و همسر دیگری گرفتم. همسر اولم گریه میکرد. مرتضی چشم دوخت به صورت عبدالعباس. آنها با هم در حمله های زیادی شرکت کرده بودند. عبدالعباس در حالی به کربلای ده آمده بود که 3 روز بیشتر از عروسیش نمیگذشت. آیا این یار قدیمی آماده ی سفری بزرگ بود؟ مرتضی گفت: همسر جدیدت حورالعینه، این بار حتما شهید خواهی شد. عبدالعباس خندید و گفت: اگه خدا قبول کنه. مدتی بعد مرتضی به نزد قزبان رفت. گفت: کرمی این بار شهید میشه، نذار تو عملیات شرکت کنه، رفتنشو نمیتونم تحمل کنم. قزبان گفت: کرمی رزمنده معمولی نیست، معاونته، نمیتونم به راحتی کسی رو جاش بذارم، تازه خودشم قبول نمیکنه که از عملیات جا بمونه. مرتضی گفت: اگه قبول کرد چی؟ قزبان گفت: کاری نداره، امتحان میکنیم. آنها با هم به نزد عبدالعباس کرمی رفتند و از او خواستند که در عملیات شرکت نکند. کرمی ناراحت شد و قبول نکرد. روز بعد غلام ملاحی روح الله شهنوازی را به گردان فرستاد. برادر ملاحی گفت: شب با بچه های اطلاعات میریم جلو، آماده باشید. شب که شد فرماندهان گروهان و معاون آنها، فرماندهان دسته و فرمانده و جانشین گردان به قرارگاه لشکر رفتند تا در جلسه توجیه و تقسیم وظایف شرکت کنند. هدف اصلی ما تو این عملیات منحرف کردن عراقی‌هاست تا توجهشون به ما جلب بشه و دیگران بتونند به راحتی روی حلبچه کار کنند. ما روی شاخ شمیران کار خواهیم کرد و سمت راستمون تیپ قمر بنی هاشم وارد عمل خواهد شد. بنابراین ما به طور مشخص 3 ارتفاع شاخ سریر، شاخ شمیران و بردکان رو پیش رو خواهیم داشت تا کار هجوم به حلبچه آسان‌تر بشه. محورای عمده حمله از بالامبو و هنیقل خواهد بود. در محور بالامبو نیروها بعد از پیشروی به 3 بخش تقسیم میشن. یگانای سمت راست به سوی حلبچه و یگانای سمت چپ به سوی 3 ارتفاعی که نام بردن خواهم رفت. بخش میانی هم به سوی دریاچه دربندخان خواهد رفت. نیروهای عمل کننده از بخش دیگر نیز بعد از گرفتن خرمال و بیاره به سمت دجلیه یا سیروان خواهد رفت. در صورت موفقیت 2 محور در حوالی دریاچه دست خواهند داد. مهمترین ارتفاعی که گردان 503 شهید بهشتی پیش رو داره یال ارتباطی مجیده که به خاطر حساسیت زیادش به برادر شجاع و توانای ما مرتضی صادمیری واگذار میشه. سمت چپ مرتضی هم گروهان دوم عمل خواهد کرد. همونطور که میدونید کموله ها و دموکرات ها هم تو این مناطق حضور دارن و این کارو برای ما سخت‌تر خواهد کرد. قرار شد بعد از دست به کار شدن گروهان مرتضی، گروهان سوم گردان اونیس پیشروی کرده و یال تچی را تصرف کند. بعد از پایان جلسه فرماندهان به اتفاق بچه‌های اطلاعات عملیات برای شناسایی راه افتادند. آنها از شیخ سله راه افتادند و بعد از طی حدود 15 کیلومتر مجبور شدند از ماشین‌ها پیاده بشوند. پیشروی با ماشین دور از احتیاط بود. گروه های شناسایی تقسیم شدند. مرتضی علاوه بر معاونان و فرماندهان دسته های خودش با قزبان قادری، حمید الماسی و دو اطلاعاتی از بچه های قرارگاه نجف همراه بود. بچه های اطلاعات قبلا نتوانسته بودند زیاد روی منطقه کار بکنند. بنابراین راهنماهای اطمینان بخشی نبودند. مرتضی و دوستانش مجبور بودند به خودشان متکی باشند. آنها 6 کیلومتر آخر راه را که رو به بالا بود و شیب تندی هم داشت پیاده طی کردند. شب سردی بود. باران فراوانی باریده بود و زمین خیس و لغزنده بود. کسی از افراد گروه نبود که چندین بار زمین نخورده باشد. آنها وارد جنگل زرین شدند و پس از 9 ساعت راه پیمایی طاقت فرسا به کوره راهی رسیدند که محل تردد عراقی ها بود. این مطمئن‌ترین راهی بود که گروه را به دل دشمن هدایت می‌کرد. از سوی دیگر عبور از مسیرهای نامعلوم علاوه بر خطر گم شدن احتمال روی مین رفتن را هم بالا می برد. فرمانده گردان گفت از همین راه میریم تا ببینیم به کجا میرسیم. راه ناهموار پر از چاله های جاپا بود. رد سم های فراوانی هم بران دیده می شد که این نشان می داد که وسیله عمده حمل و نقل عراقی ها خراقاتر است. پس از مدتی ستونی جلوی گروه شناسایی آشکار شد. همه سر جا خشکشان زد. ستون یک راست داشت می آمد طرف آنها. راهنمای گروه گفت گشتی عراقی ها هستن. حالا چیکار کنیم؟ الان شاخ به شاخ میشیم. همه چشم دوخته بودند به قزبان قادری. قزبان گفت بیراهه میزنیم. به سرعت از سر راه عراقی ها دور شدند. بیسیمچی محض احتیاط ولوم را بست. همه خودشان را کشیدند پشت درخت های بلوط. عراقی ها آمدند و شلپ شلوپ کنان گذشتند. قزبان گفت این راه امن نیست. دفعه دیگه معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. آنها راهی را که محل تردد عراقی ها بود رها کردند و رفتند به دل جنگل. میریم سمت سراجین. پس از مدتی صدای خروشان رودخانه که از صخره ها و پرتگاه ها سرازیر میشد به گوش می رسید. هنوز به رودخانه نرسیده بودند که به گشتی های دیگری برخوردند. صدای عراقی ها باعث شد که زود متوجه بدی اوضاع بشوند. همه دراز کشیدند روی زمین خیس و اطرافشان را از نظر گذراندند. علاوه بر گشتی ها اینجا و آنجا سنگرهای کمین دشمن هم به چشم می خورد. وضعیت دلهره‌آوری بود. بقیه سنگرها 4-5 متر بیشتر با آنها فاصله نداشت. مثل اینکه افتادیم تو محاصره. گشتی‌های عراقی نزدیک می‌شدند. فرصت زیادی برای پنهان شدن باقی نمانده بود. باید هر چه زودتر تصمیم می‌گرفتند. قزمان گفت: می‌زنیم به آب. به سرعت رفتند طرف رودخانه. صدای خروشان آب باعث شد که کسی متوجه سر و صدای آنها نشود. وارد آب سرد و یخ‌زده شدند. دیگر چیزی نمانده بود که گشتی عراقی به آنها برسد. قزمان گفت: بشینید تو آب، بشینید. همه نشستند. آب چنان سرد بود که برای لحظه‌ای نفس‌هایشان برید. 9 ساعت راهپیمایی و حالا هم انتظاری طاقت فرسا در آب یخ زده. دور و برشان را نگاه کردند تا متوجه وضعیت سنگرهای دشمن بشوند. چقدر باید صبر می‌کردند؟ معلوم نبود. صدای آب باعث می‌شد که دیگر صدای عراقی‌ها را نشنوند. لابد آنها هم صدای طرف مقابل را نمی‌شنیدند. پس می‌شد بدون واهمه حرف زد یا تکان خورد. به عقل جن هم نمی‌رسید که در این سرمایه کشنده اسفند ما کسی داخل آب سراجین نشسته باشد. آبی که موقع راه رفتن تا بالای زانوی افراد می رسید. ناگهان فکر شیطنت باری به ذهن الماسی رسید و لبخند رضایتی بر لبهایش نشست. یاد تک قلاویزان افتاد. یاد وقتی که با مرتضی به شناسایی رفته بودند. قرار بود پایین تر از پرتگاه قلاویزان به انتقام خون شهید مهدی حکیم که در خارج از کشور توسط عراقی ها ترور شده بود عملیاتی انجام بگیرد. آن شب غلام ملاحی فرمانده اطلاعات عملیات لشکر هم با آنها همراه بود. گروه های شناسایی جایی را نشان کرده بودند تا پس از پایان کارشان آنجا هم دیگر را پیدا کنند. یک سیاهی که از سایه‌واره های اطرافش متمایز بود. موقع بازگشت الماسی سیاهی دهانه حفره ای را با آن نشان اشتباه گرفت و به طرف آن رفت و در گودالی سقوط کرد. گودالی که تا سینه‌اش می رسید. معلوم نبود آن گودال آنجا چه می کند. آیا حفره روباهی بود که یکی از عراقی ها کنده بود؟ هرچه بود فعلا مهم این بود که هرچه زودتر از آنجا بیرون بیاید. سنگرهای کمین عراقی 10-20 متر بیشتر با آنها فاصله نداشت و بعید نبود که دشمن متوجه سر و صدا یا تحرک پیش رویش بشود. اما بیرون آمدن از گودال به این راحتی ها نبود. الماسی چاره ای ندید جز آن که اطرافیان را متوجه وضع پیش آمده بکند. سرک کشید و دید مرتضی برگشته است. آهسته گفت مرتضی من اینجا گیر کردم. مرتضی به سوی او آمد. دندانهایش توی تاریکی برق می زد. رفتی اون تو چی کار حمید؟ الماسی گفت بیا کمک کن بیام بیرون. مرتضی نشست کنار گودال ولی به جای کمک کردن سر الماسی را در پنجه‌اش گرفت و چرخاند. پس می‌خوای بیای بیرون؟ می گفت و می خندید. حمید به زحمت دست مرتضی را کنار زد. آهسته گفت: چه وقت شوخی مرتضی، مگه نمی بینی دشمن در چند قدم می مونه؟ هنوز چند تا از بچه ها پشت خط اونا هستن. اما مرتضی توجهی به این حرف ها نداشت. الماسی فکر کرد این بار از در تهدید وارد شود. اینجوری نکن مرتضی، به جای کمک داری اذیت هم میکنی. یادت باشه که بد وقتی و بد جایی ازت انتقام میگیرم. هنوز من کامل نشناختی. من بد جور کینه ای هستم. مرتضی به تهدیدهای الماسی هم توجهی نکرد و تا وقتی که دلش میخواست او را اذیت کرد و خندید. بعد هم کمکش کرد تا از گودال بیرون بیاید. خوشگذشت حمید، قسمتت شد، متوجه میشی. و حالا زمان آن انتقام و قسمت شدن فرا رسیده بود. مرتضی با فاصله چند متر درست جلوی الماسی بود. دشمن هم اطرافشان را گرفته بودند. گشتی ها هم هنوز دور نشده بودند. نمیشد این فرصت را از دست داد. الماسی سنگ کوچکی از کف رودخانه‌ای برداشت و پرت کرد طرف مرتضی. سنگ به شانه او خورد و افتاد توی آب. دست مرتضی بی اختیار رفت روی ماشه. آیا عراقی ها آنها را دیده بودند؟ یا به سیاهی های نشسته در آب شک کرده بودند و سنگ پرت می کردند تا مطمئن بشوند؟ به دقت اطرافش را نگاه کرد. نه، به نظر نمی رسید که دشمن متوجه حضور آنها شده باشد. حتما کار بچه های خودشان بود. سرش را برگرداند به عقب و دید هر کدام از افراد جایی را می پایند. معلوم نبود که چه کسی دارد شیطنت می کند.
کی بود؟ کی سنگ پرت کرد؟
الماسی گفت: سنگ؟
مگه سنگ پرت کردن؟
حتما خیالاتی شدی. مرتضی دوباره سرگرم کارش شد و الماسی از فرصت استفاده کرد و سنگ دیگری به طرف او انداخت. این بار مرتضی کلاش تاشویش را بالا آورد و گفت: هر کی بود خودشو معرفی کنه و الا تیراندازی میکنم. کاری به معاصره و اینام ندارم. هر اتفاقی بیفته برام مهم نیست. هرچند تهدید الماسی در قلاویزان کارساز نشد، اما تهدید مرتضی در سراجین کارساز شد. الماسی گفت: من بودم مرتضی، من سنگ پرت کردم. مرتضی با تعجب گفت: برای چی؟ الانم مگه وقت شوخیه؟ الماسی همانطور که میخندید گفت: از کی تا حالا وقت شناس شدی؟ شناسایی قلاویزان رو یادته؟ تازه آن وقت بود که مرتضی متوجه علت کار الماسی شد و هر دو خندیدند. کار شناسایی با موفقیت چندانی همراه نبود. برای بازگشت نیز مجبور بودند تا مدتها آب سرد را تحمل کنند. سرانجام وقتی از رودخانه بیرون زدند، دیگر نایی برای راه رفتن باقی نمانده بود. روی زمین ولو شدند و تن خیس خسته‌شان را سپردند به باد گزنده‌ای که از ارتفاعات می‌آمد و سوز برف را با خودش می‌آورد. قزمان گفت: امشب دستمان خیلی پر نشد. فردا از راهکار تیپ قمر جلو. فصل 34. سرانجام کار شناسایی منطقه تمام شد و یگانهای شرکت کننده در عملیات برای شروع کار حرکت کردند. یکی از اهداف دیگر ولفجر ده آزادسازی شهر مرزی نوسود بود. نوسود شهریست زیبا و کوهستانی که پشت ارتفاعات توبیله قرار گرفته است و راه کوهستانی و پرپیچ و خمی از این ارتفاعات به سوی آن سرازیر شده و پس از گذشتن از شهر به طرف پاوه کشیده می شود. عراقی ها در توبیله و پنج قلعه از خط مرزی گذشته و 7 سال پیش نوسود را اشغال کرده بودند. عبور از میان رودخانه به عنوان یکی از راه های اصلی نفوذ انتخاب شده بود. در ساعت 7 بعد از ظهر روز 24 اسفند سال 1366 گروهان مرتضی برای رسیدن به پای کار حرکت کرد. مرتضی به اتفاق بیسیمچیش عزیز کوفایی در سر ستون حرکت می‌کرد. افرادی چون عبدالعباس کرمی و فرماندهان دسته‌ها کار هدایت گروهان را بر عهده داشتند. فرماندهی گروهان سوم هم که قرار بود بعد از به شاخ زدن مرتضی وارد عمل شود با منصور غلامی بود. برخلاف شبهای دیگر هوا بسیار تاریک بود. افراد به سختی می توانستند همدیگر را ببینند. آنها می بایست 6 ساعت در داخل آب رودخانه پیشروی می کردند. پیچ و خم‌های رودخانه گویی تمامی نداشت. گاهی سنگ یا صخره‌ای راهشان را می بست. گاهی بستر رود تنگ می شد و آب تا رانهایشان بالا می آمد. گاهی پای یکی روی سنگ‌ها می لغزید و باعث می شد که او با تمام تجهیزاتش در آب غوطه بخورد و از شدت سرما دندان‌هایش قفل شود. سیاهی چنان غلبه داشت که سرانجام مرتضی مجبور شد با طنابی افراد گروهانش را به هم متصل کند. با یه دست این طناب را بگیرید برید جلو. این راه حل باعث شد که ارتباط نفرات ستون با هم قطع نشود. همانطور که رودخانه پیچ و تاب می‌خورد، آنها بین شیارها و درها پیچ و تاب می‌خوردند و به ستون یک می‌رفتند طرف پایگاه‌های عراقی. با نزدیک شدن به میدان مین، قزبان، مرتضایی، کوفایی و چند نفر دیگر حدود 150 متر از ستون جلو افتادند تا ضمن آخرین بررسی‌ها معبر را باز کنند. تخریبچی گورهان حمید درزی نیز با آنها بود. تخریبچی وارد میدان شد و قزبان به مرتضی گفت: من همینجا میمونم. تو برو گورهان تو به جلو هدایت کن. مرتضی برای آوردن گروهانش به عقب بازگشت. وقتی به تخریبچی و قزبان رسید، فهمید که معبر با موفقیت باز شده است. راه باریک بود و شب تاریک. تخریبچی گفت: باید نوار بس کنیم و الا میترسم بچه‌ها برن رو مین. مرتضی گفت: کمک میکنم تو نوارا رو بس کنی. آنها با نوارهای سفید گذرگاه را مشخص کردند. حالا همه چیز برای عملیات آماده بود. ناگهان صدای شلیک و انفجار RPG‌ها بلند شد. مرتضی و قزبان سر بالا می آورند و لحظه‌ای سکوت کردند. صدا از طرف حلبچه می آمد. قزبان گفت: باید RPG زنای دشمن باشن. هنوز رمز عملیات گفته نشده. ما خیلی معطر شدیم. میترسم جا بمونیم. مرتضی گفت: نترس، جا نمیمونیم. قزبان گفت: هنوز بعضی از دسته‌ها نرسیدن به پای کار. و بازوهای مرتضی را در دستانش گرفت. فعلا ازت خداحافظی میکنم. همه ی امید و گردان ما به توست. اگه نتونی یال مجیدو بگیری، هیچ کاری از پیش نمیبریم. میدونم که کار سختی به عهده گرفتی. مرتضی با اطمینان گفت: زودتر از اون که بتونی فکرشو بکنی یال مجیدو برات پس میگیرم. صبحونه اون بالا منتظرتم. حرفایش باعث دلگرمی قزبان شد. دو دوست همدیگر را در آغوش گرفتند. قزبان گفت: من برای هدایت گروهانای دیگه میرم. صبر کن خبرت کنم، بعد حمله رو شروع کن. آنها از همدیگر جدا شدند. ساعتی از نیمه شب میگذشت. مرتضی نمیدانست که در محورهای دیگر از ساعت 11:30 حمله شروع شده است. سرانجام در ساعت 3:30 بامداد بیسیم به صدا درآمد: یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله. مرتضی بسم الله گفت و آخرین سفارشش را تکرار کرد. دشمن اصلا فکر نمی کنه که بتونه یال مجید رو تصرف کنه. بنابراین خیلی انتظار ما رو نداره. اگه سرعت عمل به خرج بدیم در کمتر از یه ساعت میتونیم غافلگیرشون کنیم و یال رو پس بگیریم. Thank you.